بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. من در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به شما جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم که به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما شنوندگان گرامی، من مقدمه رو خیلی طولانی نمی کنم، با اتاق فرمان میریم و بعد نوبت میرسه به سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
فرزندان جابر بن عبدالله میخواستم اینم چند تا بوده و اسامی چی بوده؟ از کارشناس محترم میخواستم بود.
ممنونم از تماس شما.
خیلی ممنون.
دست شما. خواهش می‌کنم. خود دیگه.
بله. خب جناب استاد، ما در برنامه‌های گذشته راجع به خود جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگوار پیغمبر، سوال داشتیم از شنوندگان. حالا این بزرگوار پرسیدن فرزندانشون کیا بودن و اسامیشون.
برای جابر بن عبدالله انصاری در کتب رجال دو تا پسر یاد کردن. گفتن دو تا پسر داشته، یکی به نام محمد، یکی به نام عبدالرحمن. و هر دو راوی بودن، یعنی آمده در کتب رجال ما مثل قاموس رجال مرحوم علامه توستری آمده که یروا عنهما، یعنی راوی بودن و محدث بودن و دیگران از اونها حدیث نقل میشن. بنابراین تو اونجا که ما اطلاع داریم در کتب رجال نقل شده و همچنین در کتب مربوط مثل معارف ابن قتیبه نقل شده، ایشون دو تا پسر داشته به نامهای محمد و عبدالرحمن.
ظاهرن خودشون هم از پدر باید گرفته باشن بعضی از روایات رو.
حالا این دیگه بله، احتمالاً بله، تعداد زیادی از روایاتشون رو از پدرشون جابر بن عبدالله انصاری نقل میکردن، احتمالاً از دیگران هم نقل.
بله همینطوره. بسیار خوب، سوال شنونده گرامی همین بود و همین پاسخ هم میطلبید که زحمت کشیدید و پاسخ دادید.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از سوالاتی که به برنامه امروز رسیده این هست که راجع به نحوه به قدرت رسیدن عباسیان پرسیدن، چگونگی به حکومت رسیدن عباسیان رو خواستن که توضیح بدین.
بله بسیار. البته جواب این سوال همجور که جناب عالی و افراد اهل مطالعه و اهل فضل به خوبی میدانن، جواب این سوال خیلی مفصله.
بله.
و بخواد حق مطلب ادا بشه در این برنامه فشرده نمی گنجه، ولی من سعی میکنم به اختصار رؤوس مطالب را عرض کنم. اجمالا میدونیم که سلسله منفور و پلید بنی امیه در سال 132 هجری با قیام بنی عباس منقرض شد و حکومت عباسیان که از نسل عباس بن عبدالمطلب عموی رسول خدا بودن اینا قدرت رسیدن. سوال این شنونده عزیز و گرامی اینه که چگونه شد که اینا توانستن بنی امیه را شکست بدن و اونا را منقریض کنن و به حکومت برسن. در اینجا چند نکته کلیدی و مهم لازمه عرض کنم. اولیش اینه که مبارزه اصحاب بنی امیه علویان و سادات علوی و نسل امیرالمومنین علی علیه السلام کردند، فشارها تحمل کردند، شهید دادند که در رأس اونها ابی عبدالله الحسین علیه السلام بوده، بعد زید ابن علی ابن الحسین پسر امام سجاد علیه السلام بوده، پسر زید یحیی بوده و دیگران و دیگران شهید دادن، زندان رفتن، فشار تحمل کردن، هزینه سنگین پرداختن. حدود 90 سال حکومت بنی امیه طول کشید. در واقع حکومت اینا را از سال 40 هجری حساب میکنن. از سال 40 هجری که معاویه بعد از صلح تحمیلی با امام حسن سلام الله به اصطلاح رسما به خلافت رسید و به کل کشور اسلام حکومت کرد، از سال 40 که حساب کنیم تا سال 102 هجری میشه حدود 90 سال 92 سال. در این 90 سال مبارزه اصلی را و مبارزه اولیه را علویان انجام دادند. لکن در اواخر عباسیان آمدند، به تعبیر امروز موج سواری کردند، بر این مبارزات سوار شدند و آمدن شریک شدند با علویان و همراهی کردند و با فرصت طلبی ها و زرنگی هایی که انجام دادن، حالا بعد ممکنه توضیح ارز کنم، مسلط شدن و اوضاع را به نفع خودشون تمام کردن و نتیجتاً وقتی این نهضت و انقلاب به پیروزی رسید، رهبری انقلاب و زمامداری انقلاب و نهایتاً خلافت را هم اونها به عهده گرفتن، لکن زحمات اصلی را علویان کشیدن. یه دلیلش هم اینه که علویان مقدم بودن. سادات حسنی، سادات حسینی در تاریخ به صورت مشخص ذکر شده که یکی دو بار سران حکومت عباسی که به خلافت رسیدن، مثل ابوالعباس صفا که خلیفه عباسی شد، همچنین ابو جعفر منصور دوانیقی، اینا با محمد نفس زکیه که از سادات حسنی بود یه بار بیعت کردن.
بله.
چون مدتی عرض میکنم بنی عباس هم آمدن همکاری کردن با علویان، در یه جمعی اینا جمع شده بودن در ابوا، در محل بین مکه و مدینه، جلسه سری بود، زمان مبارزات پنهانی و زیرزمینی بود و جمع شدن و اونجا گفتن که ما باید یک نفر را معین کنیم، نامزد خلافت باشه، رهبر انقلاب باشه، بقیه در کنار او فعالیت کنیم و اگر انقلاب پیروزی رسید همه با او بیعت کنیم. و اون جمع و مخصوصا ابو جعفر منصور دوانیقی اشاره کرد به محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام که نوه حسن مثنا بود، گفت هیچ کس لیاقت و نفوذ کلمه و صلاحیت این شخص یعنی محمد نفس زکیه نداره.
بله.
در اون جلسه سری بیعت کردن با محمد نفس زکیه. خوبه همینجا بدانیم که بعدا همین محمد نفس زکیه به وسیله همین ابو جعفر منصور دوانیقی بله. کشته شد و به شهادت رسید. در هر صورت اون زمان با هم همکاری میکردن، ولی سابقه مبارزات با علویان بود. عباسیان آمدن شرکت کردن در نهضت و با هم همکاری کردن. بحث شده که عوامل انقراض بنی امیه چی بوده؟ چرا این رژیم اینجوری واژگون شد؟ ده 15 تا عامل کمتر بیشتر شمردن که اینا هر کدوم به سهم خودش در تزلزل حکومت اینا مؤثر بوده، ولی چند عامل تأثیر بزرگی داشته. یکی اختلافات درونی و نژادی اینا بین تیره قیسی و یمانی، در بین بنی امیه یک اختلاف درونی اتفاق افتاد، رخ داد. کسانی که از یمن بودن و کسانی که از مکه بودن، بین اینا رقابت به وجود آمد و اینا کارهای همدیگر رو خونسا میکردن، درگیری داخل بینشون به وجود میامد، قدرت مجموع قدرت سلسله بنی امیه را تضعیف میکردن. این عامل بسیار موثری بوده. از عوامل بیرونی حتما دو عامل بسیار موثر بوده. یکی تحقیر موالی از طرف بنی امیه، این تحقیر عجم
غیر
عرب ها. قبلنم در بعضی از برنامه ها به مناسبت عرض کردم که ثابت شده که دولت بنی امیه دولت عربی بوده.
من.
و اینا تفکر نژادپرستانه داشتن و غیر عرب را قبول نداشتن. اون زمان غیر عرب را موالی میگفتن که عمدتا شامل ایرانی هم میشد، ولی اختصاص به ایرانی نداشت. هرچه غیر عرب بود میگفتن موالی. موالی را تحقیر میکردن، از حقوق اجتماعی موالی محروم بودن، به مناسب مهم اینا هیچ وقت دسترسی پیدا نمیکردن، با یک زن عرب حتی زن بادیانشین حق نداشتن ازدواج کنن. بسیار تحقیر میکردن موالی را. موالی از ناحیه اینا بسیار رنج میبردن و از اینا عقده داشتن. این خیلی مهم بود در جلب عواطف ایرانی ها. و اگر بعدا میبینیم ابو مسلم خراسانی از خراسان، از شرق اون روز کشور اسلامی و از منطقه از ایران اون روز برخواستن، یه جهتش این بود ایرانیا و موالی دلخوشی از حکومت نژاد پرستان اموی نداشت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
عامل مهم دیگه مظلومیت اهل بیت بود به وسیله بنی امیه. خب مردم اون روز فراموش نکرده بودن شهادت حسین ابن علی علیه السلام، مظلومیتی که بر اهل بیت روا داشته بودن، همجور که اشاره کردم شهادت جانگداز زید ابن علی ابن الحسین در زمان هشام ابن عبدالملک، شهادت پسرش یحیی ابن زید و فشاری که بر سادات و علویان وارد شده بود، مردم اینا را به یاد داشتن. عباسیان از اول که شروع کردن به مبارزات سیاسی، به مبلغانشون که در کسوت تجارت و سوداگر و مسافر و جهانگرد و امثال اینا رفت آمد میکردن ولی مخفیانه بر ضد بنی امیه کار میکردن، به اینا آموزش میدادن، میگفتن که هر جا که رفتید معایب کار بنی امیه رو بگید و مردم را متوجه معایب اینا بکنید و اینا را وصل کنید به مظلومیت بنی هاشم. شهدایی که از بنی هاشم، اونا میگفتن عموزادگان، از عموزادگان ما اینا مظلوم کردن، شهید کردن، رو اینا هم تکیه کنید. این عامل هم عامل بسیار مهمی بوده در برانگیختن عواطف مردم مسلمان بر ضد بنی امیه. میشه گفت که در کل دوران مبارزات بنی عباس این گروه از این دوتا عامل، یعنی محرومیت و مظلومیتی که نسبت به موالی و مسلمانان عجم روا می داشتن و مظلومیت اهل بیت، از این دوتا عامل در مقام تبلیغات به عنوان سکوی پریش استفاده کردن. بسیار از این دوتا بهره برداری کردن. بنابراین این یه نکته بود. نکته دوم اینه که ابتدا مبارزات هر دو دسته، یعنی علویان و بنی عباس، مبارزات سیاسی بود، یعنی زیرزمینی بود، مبلغین میفرستادن به مناطق مختلف، کار فکری میکردن، کار ایدئولوژیکی میکردن، اموالی جمع‌آوری میکردن از علاقمندان اینها، صرف تبلیغات میکردن و این تبلیغات و حرکت از زمان هشام ابن عبدالملک از سده هجری به اصطلاح وارد نقطه جدیدی شد. میگن اولین بار بود که حکومت هشام ابن عبدالملک تضعیف شد. از زمان تضعیف حکومت بنی امیه در زمان هشام ابن عبدالملک در رأس سده هجری، در اون زمانها حکومت بنی امیه تضعیف شد، اینا قوت بیشتری بخشیدن به تبلیغاتشون، به بیدارگری بیشتر پرداختن، کار ایدئولوژی بیشتر کردن تا اون که در سال 129 هجری وارد فاز نظامی شد.
بله.
در واقع 3 سال پیش از پیروزی انقلاب عباسی.
بله.
از سال 129 هجری وارد فاز نظامی شد، یعنی وارد فاز عملیات مسلحانه شد. در این مدت بنی عباس همچنین با همکاری بنی هاشم اینا 2 نقطه نفوذ داشتن، یکی خراسان بود در ایران، یکی کوفه بود که سابقه تشیع داشت.
بله.
در عراق و کوفه به خاطر سوابق تشیعشون و طرفدار از اهل بیت، در ایران و خراسان به خاطر تحقیری که اینا از بنی امیه تحمل کرده بودن. این 2 نقطه در واقع پایگاه اینا بود. و ابو مسلم خراسانی یکی از تربیت شدگان اینها بود.
بله.
اینا تربیت کرده بودن. مورخان ما تصریح میکنن که ما اگر خیال کنیم که این قیام عباسیان را مثلا ابو مسلم خراسانی به ثمر رسون، این ساده اندیشیه. اینا کارای بزرگ کرده بودن و ابو مسلم خراسانی یکی از ابزار،
یک بخشش رو
به عهده، بخش نظامی رو به عهده گرفت. مطابق قراری که داشتن در یکی از روستاهای خراسان که اسمش در تاریخ هست قرار گذاشتن و روزه عید فطر اولین پرچم ها رو اونجا برافراشتن و به طرف غرب، یعنی به طرف عراق و که مثلا برن به شام، به سمت عراق و کرمانشاه امروز ایران حرکت کردند و پرچماشون هم پرچم سیاه انتخاب کردن.
بله.
حالا چرا سیاه انتخاب کردن محل بحثه و به این مناسبت به اینا سیاه جامگان هم میگفتن. شعاراشون هم شعارهای اسلامی بود، مثلا در پرچماشون آیه جهاد را نوشته بودن، اذن للذین
یقاتلون
بانهم ظلموا، خداوند این آیه جهاد از آیات قرآن مجید که کسانی که مظلوم واقع شدن اینا خداوند متعال به اینا اجازه جهاد داده شده. شعاراشون شعار اسلامی بود و یک شعارم که سر زبانها انداخته بودن، زیاد روش کار میکردن، شعار الرضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم بود. الرضا من فکر میکنم در اینجا مصدر به معنی مفعول، چون مصدر گاهی به معنی فاعل میاد، گاهی به معنی مصدر، گاهی به معنی مفعول. الرضا یعنی از شخص المرضی من آل محمد.
بله.
شخصی که مورد رضایت و انتخاب و مورد پسند مردم باشه از آل محمد، این خلیفه ما خواهد شد.
بله.
ولی با زرنگی معینی میکردن،
نگفتن کیه،
نگفتن کیه. بله. به صورت کلی مطرح میکردن که بعد با خودشون تطبیق دادن، نه مثلا با امام صادق سلام علیه که امام وقت بود. این الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله من بسیار مؤثر بود. بنابراین با شعار الرضا من آل محمد، با شعار آیه جهاد که در پرچماشون نوشته بودن، حرکت کردن به سمت غرب در منطقه موصل و مثلا سی فلسفی کوفه و در کنار رودخانه‌ای به نام رودخانه زاب اینا با هم درگیر شدن. اون زمان خلیفه اموی که آخرین خلیفه‌شون بود مروان ابن محمد بود. میگن مروان از قابل‌ترین خلفای بنی امیه بوده،
آخریشون. بله.
آخریشون.
بله.
آدم بسیار با لیاقت و با صلاحیتی بوده، منتها از بد حادثه این در بدترین زمان، در بدترین زمان نسبت به بنی امیه به حکومت رسیده بود، ولذا تدابیر این به جایی نرسید.
بله.
میگن آدم بسیار با استقامتی بوده، ولذا بهش گفتن مروان حمار. این را هم از نظر حماقت خواستن به این بگن، ولی در واقع خوبی اون را در این قالب، چون قلم در کف دشمن بوده، خواستن بگن آدم بسیار با استقامتی بوده، آدم بسیار با استقامتی بوده و در برابر ضربات و فشارها مقاومت می‌کرده، ولی چون کار از کار گذشته بود در کنار رودخانه زاب سپاه مروان محمد، مروان حمار با اینکه تعدادش چند برابر سپاه عباسیان بود شکست خورد و خود مروان فرار کرد، مخفیانه رفت به شام و از شام گریخ رفت به مصر و در اونجا کشته شد.
بله،
به وسیله شخصی کشته شد، ترور شد و اینجوری بود که سپاه ابو مسلم خراسانی پیشروی کردن و رفتن در عراق با ابوالعباس صفا، برادر ابو جعفر منصور دوانیقی، یکی از رهبران قیام عباسی بیعت کردن و این در سال 132 هجری بوده.
بله،
این اجمال و دورنمایی از پیروزی انقلاب عباسیان بوده که البته اون شعار عرض من آل محمد که به صورت کلی بود، این را دیگه تطبیق دادن با ابوالعباس صفا و آل ابی طالب و سادات علوی را کنار زدن. سهل بعدا که زیر پاشون محکم شد، صد بار بدتر از بنی امیه با اینا رفتار کرد.
بله، خب تشکر میکنیم، امیدواریم که عزیزان شنونده همچون ما از بیانات شما استفاده کرده باشند. با ما همچنان همراه باشید.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
عزیزی از کهنوج، از قلعه گنج کهنوج نامه فرستادن، آقای صابر میرکی. ایشون در این نامه تعدادی سوال مطرح کردن که بعد از دقت و بررسی دو تا سوال رو دیدیم که تاریخی هستن، که این دو سوال رو ما اینجا انشاءالله مطرح میکنیم جناب استاد پیشوایی پاسخ بدن. جناب استاد پیشوایی، سوال اول آقای میرکی از کهنوج این هست که مسجد الاقصا کی و به دست چه کسی ساخته شده؟
بررسی تاریخ مسجد الاقصا نشون میده که بنای این معبد را، این معبد قدیمی و الهی را داوود پیامبر نهاد، منتها عمرش برای تکمیلش کفاف نشد، ولی پسر سلیمان نبی، از سلیمان معروف، اون را تکمیل کرد و تاریخش هم به حدود 3000 سال پیش برمیگرده. حدود 3000 سال پیش برمیگرده.
بله. و اما سوال دوم آقای میرکی پرسیدن که ازدواج فرزندان حضرت آدم به چه صورت بوده؟ آیا فرزندان حضرت آدم پسرها با خواهران خودشون ازدواج کردن یا انسانهای دیگه ای وجود داشتن؟
بله، در مورد ازدواج فرزندان حضرت آدم که آیا با خواهرانشون ازدواج کردن و از این راه نسل حضرت آدم باقی موند یا با مثلا مخلوق دیگه ازدواج کردن، دو نظریه هست، دو قول هست. علمای ما که مطرح کردن در تفاسیر و اینا، دو قول هست. یک قول اینه که با خواهرانشون ازدواج کردن، و اما اینکه چرا با محارمشون ازدواج کردن، ممکنه بگیم که اون زمان حکم حرمت ازدواج با محارم هنوز تشریع نشده بود، اول کار بود، و این الحکم الا لله، حکم خداست. اون زمان هنوز خداوند متعال حکم حرمت با خواهران را اعلام نکرده بود، این حکم هنوز نازل نشده بود و نسل دیگه هم نبود و ضرورت ایجاب میکرد. بله، بر اساس این قول اونها با خواهرانشون ازدواج کردن، اما بعدا که دیگه نسل زیاد شد، اون وقتی دیگه نیاز به ازدواج با خواهران نبود. کسانی که این قول را انتخاب کردن مطرح میکنن، استنادشون به ظاهر آیه اول سوره نساء. خداوند متعال در این آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده ای مردم پروا داشته باشید از پروردگارتون که شما را از یک نفر آفرید، من نفس واحده، بعد و خلق منها زوجها، و از اون یک نفر یعنی حضرت آدم همسرش هم از او آفرید، و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از این دوتا یعنی آدم و حوا و هر آدم و همسرش، از این دوتا منتشر کرد و پخش کرد مردان زیادی و زنان زیادی. ظاهر این آیه نشون میده که پس تکثیر نسل حضرت آدم و حوا هم از طریق پسران و دختران اونها بوده، چون که خداوند نمیفرما و بس من هما و من غیری هما. ظاهر آیه اینه که هرچه نسل آدم افزایش پیدا کرد از آدم و حوا بوده، پس دیگه از طریق دختران و پسران اونها بوده. این مضمون از ائمه علیه السلام هم نقل شده. این یک قوله که ظاهر قرآن این را تأیید میکنه. اگر به ما فرمودن که احادیث را به قرآن عرضه کنید، اون چه با قرآن سازگار باشه قبول کنه، اون چه با قرآن سازگار نباشه کنار بگذارید، اگر با این معیار که ائمه دست ما دادن عمل کنیم، به نظر میرسه این قول درست باشه. و اما قول دیگه اینه که نظریه دیگه اینه که پیش از آدم هم آدمای دیگه‌ای، مخلوقات دیگه‌ای مثل انسان در زمین زندگی می‌کردن، منتها فساد و خونریزی کردن و نسلشون منقرض شد، بقایایی از اونها ولو تعداد کم هنوز در روی زمین باقی بودن، پسران حضرت آدم با بعضی از اونها ازدواج کردن. اینم یک نظر،
اینم نظر دیگری. آیا تایید قرآنی هم داره این؟
نه، این تایید قرآنی نداره، این شواهد علمی داره که پیش از شواهد روایی هم داره که روایت داریم، قبلا هم در بعضی از برنامه مطرح کردیم که از امیرالمومنین سوال میکنن پیش از حضرت آدم که آفریده شد، فرمود آدم، گفتن که پیش از او که، و باز حضرت فرمود آدم. شواهد علمی و بررسی باستان نشون میده که پیش از حضرت آدم هم مخلوقاتی در روی زمین بودن.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
الو، سلام علیکم.
سلام.
ببخشید سوال تاریخی داشتم.
بفهمید.
کتابی میخواستم استاد معرفی کنم که بتونیم در مورد رجال تاریخی زمان پیامبر اطلاعاتی در موردشون کسب کنیم.
بسیار خب، جناب استاد پیشواری سوال این خواهر محترم رو شنیدیم، فرمودن که کتاب معرفی کنید در مورد رجال اصحاب یاران حضرت رسول که ما از اونها شناخت بیشتری پیدا کنیم.
عرض کنم که اگر این خواهر گرامی و امثالشون بتونن از منابع عربی استفاده کنن که خوشبختانه منابعش خیلی زیاده، هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت کتابای زیادی نوشتن درباره یاران رسول خدا که اینا معروف به کتب رجال،
به
اصطلاح هم میگن کتب رجال یعنی راویا و رواد و محدثین، هم شیعه ارز کردم، هم شیعه داره هم اهل سنت داره. مثلا از علمای شیعه میتونن به کتاب ارزنده قاموس الرجال مراجعه بفرمایند، به رجال کشی که در واقع مرحوم شیخ طوسی اون را تهذیب کرده میتونن مراجعه کنن،
اختیار معرفت الرجال،
اختیار معرفت الرجال با مسامعه میگن رجال کشی، اصلش مال کشی بوده. همچنین از علمای اهل سنت میتونن به اسطلغابه مال ابن عسیر مراجعه فرمایند، و الاصابه فی تمییز صحابه مال ابن حجر عسقلانی میتونن مراجعه فرمایند. اینا را از باب نمونه عرض کردم. کتب رجال به عربی خیلی زیاده. و اما ظاهرن اینجور شنوندگان عزیز و سوال کنندگان گرامی غالبا نمیتونن از منابع عربی استفاده کنن، پس ناگزیریم بعضی از کتابای فارسی هم معرفی کنیم. من از باب نمونه میتونم کتاب پیامبر و یاران را خدمتشون معرفی کنم، تألیف آیت الله عالمی دامغانی.
بله.
البته سالها پیش این کتاب چاپ شده و کافیه که ایشون به مراکز نشر، به کتاب فروشی های بزرگ مراجعه کنن و بفرماین کتابایی که راجع به اصحاب رسول خدا هست، کتابای متعددی در اختیارشون میذارن علاوه بر کتاب پیامبر و یاران. منتها اضافه میکنم که به دلیل شخصیت بارز و شخصیت ممتاز بعضی از یاران رسول خدا در مورد اونها کتاب مستقل هم نوشته شده، غیر از اونایی که در ردیف سایر صحابه در یه مجموعه مثلا گردآوری شده، در مورد بعضی از یاران بزرگ رسول خدا کتاب مستقل هم نوشته شده است، مثل سلمان، مثل عمار یاسر، مثل ابوذر، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام. اینا هست در بازار، میتونن مراجعه فرماین و از این کتابای مستقل هم استفاده بفرماین. منتها همین کتابای مستقل هم بعضی هاشون اصلا به فارسی نوشته شده، بعضی هاش به عربی نوشته شده که در ایران به فارسی ترجمه شده.
بله.
بنابراین میتونن از اینجور کتابا استفاده بفرمایند.
بله، انشاءالله که استفاده میکنن و مستقیما خودشون به مطالعه این کتاب میپردازند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، جناب ابوطالب، چرا در بعضی از حالا کتاب‌ها، سایت‌های اینترنتی یا بعضی از شبکه‌ها از بین همه عموهای پیغمبر ایشون رو مورد حالا هجمه تاخت و تاز قرار دادن یا به شکلی بر علیه ایشون جفسازی هایی انجام شده؟ اگر در این مورد بفرمایید ممنون میشیم.
از نظر تاریخی مسلمه که جناب ابوطالب مسلمان بوده و در روایات ما هست که مثل مؤمن آل فرعون ایشون ایمانش را کتمان میکرده ولی در باطن مسلمان بوده در مکه. میدونیم که ایشون در سال دهم بعثت ایشون از دنیا رفتند، بنابراین ایشون به مدت 10 سال از بعد از بعثت رسول خدا زنده بوده، در این مدت ایمان خود را کتمان میکرده و این از درایت و دوراندیشی او حکایت میکنه، چرا که اگر ابوطالب به این عنوان از حضرت رسول دفاع و حمایت میشد که این پیغمبره و من هم به او ایمان آوردم و به عنوان یک از پیروان اون حضرت از او دفاع میکرد، هم رسول خدا رو میکوبیدن و هم او رو میکوبیدن، همجور که سایر پیروان رسول رو کوبیدن. بنابراین ایشون از روی تدبیر و جامعه شناسی که داشت و بزرگ بنی هاشم بود اون زمان، از روی تدبیر حمایت از رسول خدا را به عنوان قوم و خیشی مطرح کرد، زیر پوشش قوم و خیشی، با سپر قوم و خیشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد، به این صورت که گفت این برادرزاده منه و من عموی او هستم، من نمیذارم شما آسیبی به او برسونید. این اهمیتش از این نظر بود که در جامعه اون زمان، اصولا در جامعه های اشاعری، حالش هم همجوری، در جامعه های اشاعری تعصب قبیلگی و تعصب قوم‌خویشی چیز رایجیه و مخصوصا اون زمان تعصب قبیلگی و قوم‌خویشی بیداد میکرد. عرب یه شعار داشت اون زمان، میگفتن انصر اخاک ظالما و مظلوما، برادرت چه ظالم باشه چه مظلوم باشه از او حمایت کن، و واقعا همه کارو میکرد. تعصب جاهلی و تعصب قومی بیداد میشد، بی هیچ چون و چرایی از اقوامشون دفاع میکردن. چون این یه پدیده رایجی بود، ابو طالب زیر پوشش قوم و خویشی از رسول خدا حمایت کرد. یه گواهی این که موضوع قوم و خویشی و تعصب قوم و خویشی اون زمان رایج بود اینه که بعد از اعلام حمایت ابو طالب از رسول خدا که حالا در این نامه توضیح عرض میکنم، چند بار دیدار کردن با ابو طالب، از راه تهدید و تطمینا وارد شدن. از جمله در یکی از دیدارها با ابو طالب گفتن ابو طالب شما از معلوم میشه برادرزادتون خیلی دوست دارید، از برادرزادتون حمایت میکنید، حالا بیا برادرزادتون رو مبادله کنی.
صحیح.
یک جوان قرشی بود، پسر ولید بن مغیره مخزومی، رئیس قبیله قدرتمند بنی مخزوم که نیمچه پادشاه بود، ولید رئیس قبیله ابو جهل. یه پسری داشت جوان خوشقد و قامت خوش قیافه به نام عمارت بن ولید، عمارت بن ولید بن مغیره مخزوم. گفتم بیا با عماره عوض کنیم، شما برادرزادتون رو ما بدید، ما عماره را جاش به شما بدیم. ببینید خوشقد و قواره، خوش سیما، شاعر، خوش زبان، این را بدیم. ابو طالب گفت که عجب، شما جوانتون را به من بدید که من اون را به اصطلاح پروار کنم، نگه دارم،
بزرگش
کنم، اون وقت من برادرزادم بدم شما بکشیدش. توجه دارید من هر چیزی کار نمی کنم. پس معلوم شد نه در اصل قضیه در تعصب قبیلگی حرف نداشتن، چون خودشان هم این کار را میکردن. بنابراین ابو طالب با مهارتی که داشت، تدبیری که داشت، درایتی که داشت، از این راه وارد شد و زیر سپر و پوشش قوم و خویشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد به مدت 7 سال که حالا عرض می‌کنم. خب حالا دلیل این که ابو طالب ایمان داشت تا ایمانش را کتمان کرد چیه؟ یکی اشعاری از ابو طالب به دست ما رسیده در کتب تاریخ و سیره فتح و فراوان نقل شده و در بعضی از این ابیات ابو طالب تصریح میکنه به نبوت پیغمبر اسلام. از جمله وقتی مهاجرین حبشه هجرت کردن به حبشه، نامه جناب ابو طالب به پادشاه حبشه فرستاد و او را تشویق کرد و ترغیب کرد که از این پناهندگان حمایت کنه. و اشعار زمیمه نامه کرد. یه بیت این نامش اینه: تعلم ملک الحبش ان محمدن نبی که موسی و عیسی و کلون به امر الله یهتدی.
بله.
پادشاه حبشه بدان که محمد صلی الله علیه و سلم مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی پیغمبر و همه اینا به امر خداوند عالم هدایت میکنه. حالا این یه نمونه است و دیوان ابو طالب چاپ شده در زمان ما هست و اشعار ابو طالب در کتب سیره مثل سیره ابن هشام که برگرفته از سیره ابن ساقه فراوانه. بعضی از اشعار ابو طالب نشون میده صراحتن که ایشون مؤمن بوده و ایمان آورده بوده. این یه دلیل ایمان ابو طالب. دلیل ایمان دیگه ابو طالب حمایت و دفاع فداکارانه ایشون از حضرت رسوله.
بله.
چرا؟ برای اینکه اینقدر که ابو طالب جان فشانی کرد در راه دفاع و حمایت از رسول خدا و حمایت کرد، این با یک پیوستگی عمویی و برادرزادگی قابل توجیه نیست. اگر یک عمو به حکم اینکه عموی از کسی حمایت کنه، پچر عباس حمایت نکرد.
صحیح.
پچر ابولهب حمایت نکرد، اونم عمو بوده.
بله.
پس معلوم میشه این نشون میده که حمایت بیچون و چرای ابو طالب پشتوانه عقیدتی داشت. ایمان و عقیده و باور باطنی انسان، انسان را به اینجور فداکاری ها وادار میکنه. و اینجور فداکاری ها پشتوانه ایمانی و اعتقادی نداشته باشه، کسی این همه مشکلات را تحمل نمیکنه. پس این دوتا قرینه است بر این که ابو طالب مؤمن بوده. و اما این که فرمودید سوال هست که چرا هجمه میکنن، چرا حمله میکنن، چرا یه عده از قدیم و تا حالا اصرار دارن به این که حتماً مثلا اثبات کنن که ابو طالب کافر از دنیا رفت و بت‌پرست از دنیا رفت، سراغ عموی بت‌پرست رسول خدا ابولهب نمی روند، چوب به استخوان او نمی زنند. سراغ عموی دیگر رسول خدا عباس بن عبدالمطلب نمی روند که تا زمان جنگ بعد مشرک بود، کافر بود و در جنگ بعد جزء سپاه مشرکین بود و در اون جنگ اسیر شد و فدیه داد، آزاد شد.
همینطوره بعد.
آیا جز این است که کتابای تاریخی ما عمدتاً زمان بنی عباس، خلفای بنی عباسی نوشته شده، اینا درز گرفتن کفر عباس را، یعنی جد خلفای بنی عباسی را،
جد خودشون رو،
جد خلفای تاریخی ما غالباً زمان بنی عباس نوشته شده.
دلعه.
اینا نمیتونستن جد خلفای بنی عباس را که در زمان اونا دارن کتاب تاریخ مینوشتن بگن جد شما کافر بوده. اینا گرفتار خونسانسوری شدن، یا خودشون خود سانسوری کردن یا دیگران سانسور کردن. چطور کاری کسی کاری به عباس بن عبدالمطلب نداره؟ حتی بعضی جاها در پیمان عقبه اینا اسم عباس آمده، بر تاریخ آمده که عباس بن عبدالمطلب بوده. بعضی ها مناقشه میکنن، میگن این عباس بن نزله بوده، عباس بن عباس دیگه بوده، این اشتباه شده، این عباس را آورده. حالا سوال اینه که چرا این عموهای دیگر رسول خدا را رها کردن و زون کردن به ابو طالب عموی رسول خدا؟ محققین ما بر این باورن که ابو طالب در اینجا هزینه پسرش علی را داره میپردازد.
بله.
این بنده خدا اگر پسری مثل علی و به نام علی نداشت، کسی در تاریخ کار به کار او نداشت و حتی مثل برادرش ابو لهب با بت‌پرستی از دنیا میرفت، کسی کار به کارش نداشت. حالا این بنده خدا 7 سال سینه سپر کرد، سدی محکم، سدی دفاعی محکم در برابر حمله های قریش به وجود آورد و خودشو به قطن انداخت، بقیه بنی هاشم را بسیج کرد به مدت 7 سال، یعنی از زمان علنی شدن دعوت رسول الله که سال 3 بوده تا سال 10 که ابو طالب از دنیا رفت، به مدت 7 سال در کشتی نشست و با کشتیبان مبارزه کرد، در قلب شرک و در کانون شرک و در اردوگاه شرک با مشرکین سینه به سینه مبارزه کرد. حالا این بنده خدا پاداششه که چوب به استخوان اون میزنن، میگن این در بت‌پرستی از دنیا رفته، الا ولابد اصرار میکنن که این در بت‌پرستی از دنیا رفته. گفت اینم اگر مثل ابولهب از اول تا آخر چی میکرد، روبروی رسول الله میستاد، ظاهرا این سایت ها و این کانال ها و اینا مورخان اینا کسی کار به کارش نداشت. به نظر میرسه جرم بزرگ ابو طالب این بود که پسری مثل علی داشت که علی علیه السلام رقبای سیاسی پیدا کرد بعدها بر سر خلافت، و رقبای سیاسی علی علیه السلام عموما سابقه بت‌پرستی داشتن.
همینطوره.
اینا از مسلمات تاریخه، کسی هم منکر نیست. همشون تا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر بت پرستیده بودن، پس سابقه بت پرستی داشتن. به همین دلیل علمای اهل سنت یه چیزی رایجیه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاد میکنم، یه رضی الله عنه، راجع به زنها میگن رضی الله عنها، خدا از او بگذرد، خدا از او راضی بشه، یعنی به نوعی طلب رحمت و استغفار میکنه
از صحابه
در مورد صحابه. جوز علی علیه السلام که راجب علی علیه السلام غالبا میگن رضی الله عنه، ولی یه عده از منصفها یه استثناء قائلن راجب علی علیه السلام، وقتی از علی یاد میکنن میگن کرم الله وجهه.
بله.
یعنی مقام او عالیه، خدا عالی تر بگردانه. و در راز این تغییر تعبیر میگن دلیلش اینه که علی که سابقه بت‌پرستی نداشت که بگیم رضی الله عنه، علی سوی سابقه نداشت، از بچگی در دامن رسول خدا و در آغوش رسول خدا بزرگ شد و تا چشمش باز شد با توحید و یکتاپرستی که رسول خدا داشت، حتی پیش از بعثت علی با توحید و یکتاپرستی آشنا شد
روزی هم که رسول الله مبعوث شد، اولین مرد مسلمان علی بود و اولین زن مسلمان خدیجه بود. پس علی علیه السلام هیچ بت پرستی آلوده نشد. این تفاوت آشکار بین علی و رقبای سیاسی علی علیه السلام هست. حالا تحلیل اینه: مخالفین علی، ناسبی ها و مخالفین اهل بیت چون راه به خود علی ندارن و علی سابقه بت پرستی نداره و رقبای سیاسی علی سابقه بت پرستی دارن، اون وقت راهی جزه ندارن برن سراغ پدر علی، بت پرستی ابو طالب را ثابت کنن که اگر نمیتونن بگن علی سابقه بت پرستی داشته، بگن علی بت پرست زاده بوده،
پدرش بت پرست.
پس ابو طالب هزینه این را داره میپردازه بنده خدا. میخوان بگن علی بت پرست زاده بوده، این همه سماجت بی خود و ادعای بی خود میکنن و بی مدرش میکنن تا عرض کنم که بت پرستی ابو طالب را اثبات کنن. مرحوم علامه امینی در یکی از مجلدات بهار الانوار، ظاهرا اشتباه نکنم جلد هشتم، ایشون وارد این بحث شده و استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی هم در فروغ ابدیت در این مورد بحث کردن، بنده هم در کتابمون تاریخ اسلام در این مورد بحث کردم. گمان میکنم این مقدار
بله بسیار خوب استفاده کردیم واقعا. انشالله که شنوندگان گرامی هم از بیانات شما به نحو احسان بهره برده باشن. در خدمت شما هستیم بزرگواران عزیزان شنونده.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
درباره یک کتاب عایشه پس از پیغمبر خواستم ببینم این نوشته ها چقدر صحت داره.
ممنونم از تماس شما.
خواهش میکنم. ببخشید. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، راجع به کتاب عایشه پس از زمان پیغمبر، عایشه پس از پیغمبر، ایشون خواستن که بدونن این شنونده گرامی.
گرچه ایشون مؤلف این کتاب را ننوشتن، ولی گمان میکنم نظرشون به کتابی باشه که یکی از نویسندگان اروپایی و غربی نوشتن. بعید میدونم نظر ایشون کتاب ارزنده مرحوم علامه سید مرتضی عسکری باشه که نقش عایشه در تاریخ اسلام. که بعید میدونم، ولی اگر مقصودشون اینه، از کتابهای بسیار ارزنده و مغتنمه و مؤلف این کتاب، یعنی کتاب نقش عایشه، دانشمندی با عظمت و بزرگ مثل مرحوم علامه عسکری.
بسیار هم محققانه واقعا این کتاب و بقیه کتاباشون رو نوشتن.
بله، مثل بقیه کتاباشون. اما من استنباط میکنم، به نظرم میرسه که مقصود این سوال کننده گرامی اون کتاب مستشرق اروپایی باشه. من به صورت کلی عرض میکنم که ما توصیه نمیکنیم کسانی که از تاریخ اسلام اطلاع کافی و وافی ندارند این گونه کتابا را که نویسنده هاشون خارجی هستن، به خصوص کتابایی که به صورت داستان و قصه و رمان نوشته شده، به خصوص توصیه نمی کنیم اینجا کتاب را بخونن، برای اینکه این در اینا قص و سمین همه جور هست. نمیگیم سراسر اینا دروغ، ولی یه دونه راست داره، 99 تا دروغ داره. مثلا عرض میکنم کتابایی که ذبیح الله منصوری ترجمه کرده، عنایت الله شکیبا یا شکیباپور ترجمه کرده،
از جورجی زیدان مثلا،
حالا جورجی زیدان بگیم هست. که مثلا لبنانیه، اینا را مأخذ تاریخی نمیتونیم تلقی کنیم. یا مثلا از کتابایی که ذبیح الله منصور ترجمه کرده، محمد صلوات الله علیه و آله پیامبری که از نو باید شنا و امثال اینا. اینا قصد و سمین توش زیاده، یعنی قصد و سمین توش قاطی شده، درست و راست و دروغ توش قاطی شده، و اگر نگیم که اینا مغرضانه نوشته شده باید بگیم که اشتباهات زیادی داره. بنابراین اینجور کتابا رو ما نه تأیید میکنیم و نه توصیه میکنیم که اشخاصی که اطلاعات کافی از تاریخ اسلام ندارن اینا را بخونن.
بله، البته نمیدونم معرفی فرمودید عایشه پس از پیغمبر نویسندش کیه این مستشرق؟
من احتمال میدم مال کورت فریشلر باشه.
بله، کورت فریشلر.
بله، خیلی وقت خیلی فرق پیشتم یا میکنم مال باشه.
بسیار خوب. پس بنابرای سفارش جناب استاد پیشوایی، اگر شنوندگان گرامی، مخصوصا اون شنوندگانی که چندان تخصص و اطلاعات کافی در تاریخ اسلام ندارن، اگر اینها اینجور کتاب ها رو یا نخونن یا اگر به هر حال بخونن به عنوان منبع و سند قرار ندن،
بله،
به همه صحبت ها نمیشه اعتنا کرد.
بله، و اگر اینجور کتاب ها رو از ما سوال میکنن لطف کنن مؤلفشم
بفرمایند. بله،
بفرمایند
که بهتر بتونیم پاسخ بدیم. خب تشکر میکنیم هم از شنونده گرامی که سوال مطرح فرموده بودن و هم جناب استاد پیشوایی که زحمت کشیدن و پاسخ دادن این سوال رو. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. از بیانات جناب استاد پیشوایی بهره بردیم، به تعدادی از سوالات شما بزرگواران پاسخ داده شد. امیدواریم که شما همچنان با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو بفرمایید، مطرح کنید تا انشاءالله در برنامه به نوبت به اونها پاسخ داده بشه. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، در پناه خدای بزرگ و متعال باشید.